الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در تفسیر بسم الله سوره مبارکه حشر بود. بارا تفسیر کردیم، اسم را هم تفسیر کردیم، وارد شدیم در تفسیر کلمه الله. همه متفقن که الله ریشش الهه، دیگران میگن اله به معنای معبوده یا امثال معبود، و ما میگیم نه، اله به معنای خداست. دلائلی بر این اقامه کردیم. دلیل اول وحدت ماده بود. ماده الله و اله یکیه. اگر الله معنایش خداست، باید اله هم معنایش خدا باشد، با این تفاوت که الله جزئیه، اله کلی. دلیل دومی که هست، عرض کردیم قرآن می‌فرماید اگر خدای نکرده روز ادامه پیدا کند، فمن اله فمن الهون یأتیکم بلیل فیه تسکنون، یا عکسش، اگر شب ادامه پیدا کند، فمن الهون کدوم خداست. اگر اله را به معنی معبود بگیریم، معنی صحیح پیدا نمی کند. چرا؟ چون تنظیم آدم آفرینش در دست معبود نیست، در دست خداست. حالا یا خدای شخصی یا خدای کلی. از این که میگد اگر شب ادامه پیدا کند روز نیاید، روز ادامه پیدا کند شب نیاید، کدوم اله است؟ بگیم کدوم معبود است؟ معبود که کارش تنظیم حیات نیست، تنظیم حیات در دست خداست. باید بگیم اله به معنای خداست. قایت ما فی الباب، مشرکین میگن افراد زیادی دارد، ما میگیم فردش منحصر به یکی. دلیل سومی که آوردیم اگر خاطرتون باشد، استدلال بر توحید در ربوبیت اون این است که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر بگیم لو کان فیهما معبوداتون لفسدتا، این جور نمیاد، چون تعدد معبود ملازم با فساد نیست. اونی که موجب فساده تعدد خداست، تعدد خدا هست که مایه فساد میشه، چون نظام آفرینش با هم هماهنگن. یک خدا باشد یک مدبره، تعدد باشد تعدد مدبره. ولذا گفتیم کسانی که اله را به معنای معبود میگیرن، برای اینکه آیه را درست کنن، یک کلمه به حق مقدر میکنن، معبود به حق، و همچنین آیات دیگری که عرض کردیم. حالا الان ما یه آیه دیگر هم میخونم، آیان توجه کنید، این آیت بفرمایید. گاهی در قرآن مجید کلمه الله جای اله به کار رفته، اله هم به جای الله. حرف جدید ما اینه، گاهی الله به جای اله، اله هم به جای الله. معلوم می شود که معنی این دوتا یکیش، و الا اگر معنی این دوتا مختلف بود، نباید یکی جای دیگری برود. این آیه را ملاحظه بفرمایید، سوره انعام آیه 3، و هو الله فی السماوات و فی الارض، این در سوره مبارکه انعامه. در سوره مبارکه زخرف همین هست، ولی به جای اون کلمه اله آمده است. وهوَ الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این همان. اگر در محضر قرآن باشید هر دو آیه را با هم مقایسه کنید، یک آیه است، کمکی با هم فرق دارم. در یکی الله، در دیگری اله. وهوَ الله فی السماوات و الارض، سوره مبارکه انعام. زخرف وهوَ الذی فی السماء اله و فی الارض اله، که انه چنین میگد وهوَ الذی فی السماء الله. قایت ما فی الباب در اولی عنایت به یکیه، در دومی میخواد بگد این کلی منحصر به فرد واحدی است. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجمی هم هست، عرض کنم دیگه این مسئله را ختم کنیم. اون مسئله این است که اگر ما اله را به معنای معبود بگیریم، گاهی ممکن است در کلام دروغ محقق بشود، در کلام صحیحی نباشد. ملاحظه بفرمایید. فإلهکم إله واحد فله أسلموا و بشر المخبتین. فإلهکم إله واحد، اگر بگیم خدای شما یکیست، درسته. اما اگر بگیم فإلهکم یعنی فمعبودکم معبود واحد، این دروغه. این همه در هند، سند معبود داریم. در خود مکه مکرمه چقدر معبود داریم. لازم میاد این جمله خبریه، جمله خبریه کاذب باشد. نعوذ بالله، در کتاب الله عزیز چنین چیزی. فإلهکم خدای شما یکی، خدای یکیست. اگر بگیم معبود شما یکیه، خبر است و حالان که معبود ما زیاده. ولذا ناچارن برای اصلاح آیه یک کلمه به حق مقدر کنن، بگن فمعبودکم به حق معبود واحد. همه اینها خلاف ظاهره. اگر اجازه بدید دلیل دیگری هم بگم، اجازه میدید، چون این مسئله مهمه. تمام مفسرین مترجمین اله را به معنای معبود میگیرن یا امثال آن. ما ببینیم با آیات تطبیق نمی کند. این آیه را ملاحظه بفرمایید. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. شما و آن چرا که می پرستید وارد آتش می شود. بعد می فرمگد لوکانه ها اولای آلهه ما وردوها. اگر اینها آلهه بودن وارد آتش نمی شدن. اگر بگیم اینها خدا بودن، درسته، وارد آتش نمی شدن. خدا معنا ندارد در آتش باشد. خدا خالق کون است، خالق آتش است، خدا قادر و متعال. اما اگر بگیم دوکان ها اولائه آلهتن، بگیم معبودن، نه معبود بودن منافاتی با آتش شدن نداره. گاهی از اوقات عرب بت‌پرست خرما را صبح درست میکرد، سجده میکرد، ظهر هم گرسنه بود و میخورد. گاهی چوبی را سجده میکرد، گاهی هم برای پختن نان همون را آتش میزد. لوکان ها اولائه آلهتن ما وردوها. از این که وارد آتشن پیداست که اینها خدا نیستن. خدای خالق، رازق، منظم، مدبر به تمام معنا. اینها عدله ما هست که اله به معنای خداست. از این بیان استفاده می شود. وهابی ها میگن دو نوع توحید داریم، توحید ربوبی و توحید الوهی. الوهی را به معنای عبادت میگیرن. میگن یک توحید ربوبی داریم و یک توحید الوهی. در هر دو اشتباه کردن. ربوبی را به معنای خالقیت گرفتن. توحید ربوبی یعنی توحید خالقی و حالن که رب به معنای خالق نیست، رب به معنای مدبره. این که میگن توحید در خالقیت این صحیحه، اونا میگن توحید در ربوبیت و مقصودشون از ربوبیت همان خالقیته و حالن که رب خالق نیست، رب مدبره. در زمان خلیل الرحمن ستاره و آفتاب را که سجده می کردن اونها را خالق نمی دونستن، اونها را رب می دونستن. ولذا ابراهیم فلما رعا کوکبن قال هازا رب، نگفت قال هازا خالقی. که اشتباهشون در توحید در ربوبیه که خالقیت معنا میکنم، دومی هم توحید در الوهیت که عبادت مخصوص خداست. این هم غلط، الوهیت به معنای عبادت نیست. بل اگر کسی گفت الوهیت به معنی عبادت صحیحه. از این مسئله فارغ شدیم، بسم الله تمام شد. الان کم کم میخوام وارد بشویم در دو لحظه دیگر. الرحمن الرحیم، هر دو صفات خدا هستند. بسم الله الرحمن الرحیم به تمام شد، اسم تمام شد، الله الهم تمام شد. الان وارد بشویم در علم دو صفت دیگر، الرحمن الرحیم. جناب طبرسی در کتاب تفسیر خودش مجمع البیان که بسیار تفسیر ارزشمندی است، رحمت را به معنی نعمت گرفته. الرحمن الرحیم میگه مشتق از رحمت، رحمت به معنای نعمت. معنی بسم الله چه میشه؟ بسم الله المنعم. حالا هر دو منعم با هم فرقشون چیه؟ باشه، ایشان الرحمن الرحیم را مشتق از رحمت و رحمت هم به معنی نعمت میشود بسم الله المنعم. فی الدنیا و الاخره الرحمن، فی الاخره الرحیم. اگه این باشد بقیه بحثهای ما موضوع نداره. اما دیگر مفسران غیر از مفهوم طبرسی میگن نه، الرحمن از رحمت گرفته شده. رحمت غیر از نعمته. رحمت چیه؟ دل نازکی، رقت القلب. عرب میگن رقت القلب، فارسی کنیم دل نازکی، دل رحمی. آدمی که دلش نرم است و از دیدن یک منظره یتیمی که میگرید قلبش رقیق است و ناراحت. رحمان رحیم از رحمت گرفته شده. رحمت به معنای رقت قلب است. بسیار خوب، اگر اینجور بگیریم یه دونه مشکل پیدا خواهیم کرد. اگر رحمت را به معنی نعمت بگیریم تمام، اما اگر بگیم الرحمن الرحیم از رحمت، رحمت رقت قلبه، غضب هم فوران دمه. غضب چیه؟ خون در قلب انسان میجوشه. اگه این باشد صفت خدا نمیتونه باشه. خدا قلبی ندارد که رقیق باشه. خدا قلبی ندارد که خون فوران کنه. پس چطور در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم هر دو صفت خدا هستند و حال اینکه موضوع رحمت رقت قلب در خدا نیست؟ تصف موضوعش فوران دم جوشش خون در قلب است، در خدا نیست. این را علمای ما حل کردن. چطور حل کردن؟ یک قاعده ای دارن، اون قاعده را بنویسید: خذ الغایات و ترک المبادی. این جمله را حس میکنیم: خذ الغایات و ترک المبادی. اون چیه؟ میگن یه چیزی یه مبادی دارد و یک نتایج دارد. شما اگر نسبت به یتیمی رحم کنی، مبادیش چیه؟ قلبت تکان میخوره، اینه میگن مبادی. نتیجهش چیه؟ میری قضا میدهی، لباس میدهی، دست بر سرش میکشی. پس یه مبادی دارد و یک نتایج دارد. مبادیش دلسوزیه، نتایجش نام دادن و لباس دادن. در خدا اگر بخواهیم این صفات را بر خدا حمل کنیم، مبادی را باید حذف کنیم. مبادی نیست، فقط به نتایج میچسبیم. خدا رحمانه یعنی لباس میدهد، پوشش میدهد، قضا میدهد. بنابراین در این صفات باید مبادی را حذف کرد، اما نتایج را گرفت. خدا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. یهود را دوست ندارید یا آنها را به عنوان ولی نپذیرید. چرا؟ اینها مورد خشم خدا هستند. خدا نسبت به یهود خشم دارد، خصوصا بخشی که صهیونیست باشد که همیشه علیه اسلام و مسلمین هستند. یک دونه مثلا بهائی در ایران گرفتار می شود، یک یهودی گرفتار می شود، اون هم نه یهودی متدین، یهودی وابسته به صهیونیست، سر صدای آمریکا بلند می شود. هزاران نفر در عراق، در پاکستان، در افغانستان کشته می شود، یک صدا هم در امریکا بلند نمی شود. ولذا قرآن می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. اینها مورد خشم خدا هستند. خشم یعنی چه؟ بگو. خشم فوران دم، این در خدا نیست. اما اگر شما هر موقع خشمگین باشی چه میکنی؟ عکس العمل نشون میدی، او را عقاب میکنی. غضب خدا مبادی ندارد اما نتایج دارد، او را عقابش میکند، کیفر میدهد. در تمام صفات خدا باید مبادی را حذف کنیم و چه را بگیریم؟ نتایج را بگیریم. تعبیر عربی چه شد؟ خوزن غایا و ترکن مبادی. در قرآن مجید داریم: یخادعون الله و هو خادعهم. اینها از در حیله وارد می شوند، خدا هم از در حیله وارد می شود. بچه حیله کار آدم ناتوان و عاجزه، خدا که عاجز و ناتوان نیست. چرا میگن وهو بخادعهم و یمکر الله و یمکرون و یمکر الله؟ اونها حیله میکنن، خدا هم حیله میکنه. عجب، خدا که احتیاج به حیله نداره. حیله ماد انسان ناتوان است، یک فرد تروریست، آدم عاجزیست، از طریق حیله انسانها را میکشه. در اینجا همینی اترک المبادی خوزد آیا. شما آدمی که حیله می کند چه می کنی؟ ناخودآگاه قافلانه طرف را از پا در میاره. خدا هم که حیله می کند نتیجه هست، بدون اینکه او بفهمد او را از پا در میاره. و ادعا مبادی که همان عجز و ناتوانی باشد، اون در خدا نیست. اما نتیجه حیله هست. آدم حیلگر چه میکنه؟ بدون اینکه طرف بفهمد او را از پا در میاره. خدا هم بدون اینکه طرف بفهمد او را از پا در میاره. چرا خدا این کلمه ها را به کار میبرم؟ این به خاطر مشاکله هست. در علم بدی میگن یکی از چیزهایی که مایل زیبایی کلامه چیه؟ مشاکله هست. مشاکله یعنی چه؟ یعنی سخن من هم شکل سخن طرح باشه. شعر معروفی هست، به یک نفر گفتن، شاگرد به استاد گفت فردا نهار بیا براتون یه چیزی بپزیم. گفت نه بابا، برا من یه دونه قبا بپزیم. قبا پختنی نیست، قبا دختنیه. اما هر دو را تبخ میگن. قالق تره شیعن قالق تره شیعن نجد لکه تبخهو. با یه چیزی بپذیم. قلتت بخو دیگه جبتن و قمیسا. اینها مشاکله است، یکی از زیبایی های کلام. مطلب در اینجا تمام شد. حالا برسیم سر مطلب دیگر. اون این است که من فرق بین الرحمن و الرحیم. خدا این دو کلمه را جمع کرده چیه؟ الرحمن الرحیم. فرق اینها چیه؟ امام صادق سلام الله علیه جمله ای دارد، الانم این جمله ارزش خود را حفظ کرده و تا روز قیامت حفظ خواهد کرد. کلام امام اینه. کلام امام این است که این الرحمن و الرحیم از یه نظر عامه، از یه نظر خاصه. الرحمن از یه نظر صفت عامه، اما از یه نظر خاصه. عامه چون دنیا و آخرت را میگیره، صفتون عام و در عین حال خاصه. اما عامه چون هم دنیا و آخرت. الرحمن الرحیم این هم رحیم است در دنیا و هم رحیم است در آخرت. حتی نسبت به کافر هم رحیمه، به کافر هم عقل داده، شعور داده، نعمت داده. اما از یه نظر خاصه. کسی هست که در این مجلس بگه چرا خاصه؟ فقط در باره خدا، الرحمن، فقط خدا. ولذا اسم بچه ها را الرحمن که بگذاریم عقلی مقدره، عبدالرحمن. الرحمن از اسماء مختصه خدا. ولذا عرب با کلمه الرحمن آشنا نبود. و ازا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن. پس الرحمن معنی گسترده‌ای دارد از یه نظر، خاص است از نظر دیگر. از اینکه در دنیا و آخرت رحمتش همه جا را گرفته است، مؤمن و کافر، حتی در دنیا و آخرت رحمانه. اما خاص خداست از نظر خاص. عکسش رحیم. رحیم عامه. چرا عامه؟ اسم افرادم است. عاشق رحیم، عامز رحیم. دیگه لازم نیست بگیم عبدالرحیم. از اسماء خاصه نیست. رحمان اسم خاصه. نمیتونیم بگیم الرحمن و بگیم عبدالرحمن. اما رحیم اسم عامه، هم خدا هم غیر خدا. اما از یه نظر خاصه، فقط مؤمن ها را شامله. الرحمن الرحیم. پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته، 40 سال تمام در میان یک ملت درس نخونده، چنین معارفی را آورده که بعد از 14 تن به زحمت ما درک میکنیم. این میگه خدای من رحمان است، خدای من رحیم است. رحمان است نام مخصوص خداست، رحمان است رحمتش عامه، رحیم است اسم عامه، خاص است فقط برای مؤمن، اون هم مؤمن مخلص. وقتی که ما چنین خدایی را داریم، چرا در خانه دیگران برویم؟ ماه رمضان است، ماه رحمت، ما باید در خانه خدا برویم و از خداوند منان چیز بخواهیم، بگیم یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما فرحمنی رحمتن تغنینی بها ان رحمت من سوا. تکیگاه ما اینه. البته مرد مؤمن همیشه زنده دل است. چرا؟ مؤمن همیشه زنده دل است. چرا؟ تکیگاهی دارد به نام رحمان رحیم. هیچگاه مؤمن خودکشی نمی کنه. چرا؟ تکیگاهی به نام الرحمن الرحیم داره. اما کافران مادامی که وسائل عیش نوش هست کمی خوشحالن، این بساط که جمع شد در دل خستگی، در دل کوفتگی، یک نوع ناراحتی آینده برشون تاریک. چرا؟ چون تکیه‌گاهی به نام الرحمن الرحیم ندارن. فرق مؤمن با کافر در این جهان اینه. مؤمن تکیه‌گاهی دارد، زندگیش واقعا شادابه. کافر در خیل شرایط خاص یک مرتبه خودکشی میکنم. گاهی من خوندم که در اینترنت در چین یا در ژاپن 7 نفر با هم قرار گذاشتن که چه کنن؟ خودکشی کنن. و همه 7 نفرم هم خودکشی کردن. این بشر است. این بشر واقعا تکیه‌گاهی ندارد. زندگی برش عرض کردم هر سو نقده. میگه چی میشه؟ صبح برو دنبال کار، شب بیا بخواب. صبح برو دنبال کار، شب بیا بخواب. چی میشه؟ زندگی برش تلخه. و لذا یک مرتبه 7 نفر با هم قرار میذارن خودکشی کنن. اما مؤمن یموت به کل میتته اما خودکشی نمی کنه. چرا؟ چنین چراغی در دل و در قلب دارد. الرحمن الرحیم. هر موری گرفتار شدی این کلمه را تکرار کنی، یا رحمان الدنیا و الاخره، این دعا را بخوانی، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما انت رحمانی و رحمان کل شیء فرحمنی رحمتن تغنینی بها ان رحمت من سوا. حالا یک مسئله دیگر را من مطرح میکنم، جوابش امروز نمیگم، جوابش را واگذار میکنم که فردا شما بیارید. نیاورده من بگم. یک مرد یهودی آمد پیش پیغمبر یه سؤالی کرد. اِنَّا ابن هشام در سیره اش دارد. سرش انداخت پیغمبر، سرش انداخت پایین. فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ، فکر کرد، سرش مران کرد، جواب رو گفت. یهودی دیره که گفت یا امر قاسم بلد بودی یا نه؟ گفت بلد بودم. و گفت چرا فکر کردی؟ گفت فوراً بگی. فرمود توقیرن للحکمه. اگر زودتر گفته بودم کلامم بی ارزش میشد. کمی تارا معطر کردم که قدر کلامم را بدونی. ثروتی که انسان به دست خودش میاره حفظ میکنه، اما ثروتی که از پدر مادر رسیده غالبا چوب احتراج میزنن. چرا؟ زحمت نکشیدم. حضرت فرمود توقیرن للحکمه. حالا سؤال من اینه، شما جوابش لفردا. الرحمن الرحیم. رحمان معنایش اشرفه، چون هم رحیم است در دنیا و هم آخره. رحیم نسبت به اون کمه. هنگامی که انسان بخواد سخن بگوید از ضعیف ترقی به قوی میکند یا از قوی به ضعیف؟ کدام؟ هنگامی که میخواهید زیدی را شما تعریف کنید از کم به کثیر میری یا از کثیر به کم؟ میخوام فرض کنید شما را تعریف کنم، میگم طلبه فاضلی هست، مدرس هست، حاشیه بر کفایه هم نوشته، اجتهادم داره، از عقل میرن بالا. عکس نمیگن، مجتهد است، حاشیه بر عربه دارن، مدرس هم هست، عرض کنم درس هم خونده. قانون کلی این است که در مقام توصیف همیشه از ضعیف ترقی میکنن به قوی، نه از قوی به ضعیف. ولی در این آیه عکسه. الرحمن الرحیم، علال قاعده باید بگد الرحیم الرحمن، از ضعیف به قوی، اما از قوی به ضعیف. نکته این چیست؟ انشاءالله تأمل کنید، فردا مطرح میکنیم و میریم دنبال آیه اول از سوره 8. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.